ساعت 13:30 از شما دعوت میکنم با برنامه گفتگوی اجتماعی همراه باشید.
گفتگوی اجتماعی
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، من مصطفی امامی هستم و اینجا با افتخار گفتگوی اجتماعی رادیو گفتگوی. پیش از اینکه برنامه رو شروع کنیم جا داره تسلیت بگم سال روز رحلت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو. امیدوارم که محشور بشیم به نور حضرت آل الله و شامل نگاه و دعای مهربانانه این ذوات مقدسه باشیم. اما امروز در برنامه گفتگوی اجتماعی قصد داریم در مورد کرایه تاکسی های اینترنتی صحبت کنیم، چیزی که روزهای ابتدایی خیلی پایین بود و باعث خوشحالی مردم شده بود که یک مسیری که آژانس میگرفت 1000 تومان، تاکسی های اینترنتی در روزهای ابتدایی فعالیتشون میگرفتن چه میدونم 750 تومان، 500 تومان مثلا، و خب این خیلی ظاهرا به نفع مردم بود. اما هر چقدر اومدیم جلو شاهد رشد تصاعدی قیمت‌های کرایه تاکسی‌های اینترنتی بودیم و دیگه اوجش در روزهایی بود که کارت‌های بنزین هک شده بود و به جای اینکه تاکسی‌های اینترنتی در کنار مردم باشن یه باری از دوش مردم بردارن، به شکل عجیبی ضریب می‌خوردن، قیمت‌ها می‌رفت بالا. و نکته عجیب تر اینه که در همین روزها یه آپشنی هم به این اپلیکیشن ها اضافه شده به نام عجله دارم، یعنی اگر از مثلا جام جم صد و سیما میخواید برید تا میدون تجریش، قیمتش مثلا هست 1000 تومان، راننده قبول نمیکنه شما رو ببره مادامی که شما اون عجله دارم رو بزنید تا قیمت کرایه بشه 1250 تومان. اون موقع میبینید که سریع در عرض 2 ثانیه یهو یکی از این تاکسی های اینترنتی پیدا میشه و شما رو سوار میکنه و میبره. یعنی نه، قاعدتا داره به رانندش شرکت میگه که مادامی که این دکمه نخورد شما نبر مسافر رو و قبول نکن، تایید سفر نکن و بذار اگه میخوای پول بیشتری در بیاری مسافر رو معطل نگهدار کنار خیابون. و چیزی که واقعا انگشت تعجب ما رو به سمت دهنمون رهسپار کرده، من میشه یه همچین چیزی؟ بعد هر دو شرکت تاکسی اینترنتی هم دقیقا همین کار رو کردن به شکل هماهنگ با هم، یعنی عوض اینکه این دوتا با هم دیگه رقابت کنن برای جلب مشتری، دارن هماهنگ با هم پیش میرن و مسافری که کنار خیابون مونده و انتخابی هم نداره مجبوره که علاقایده تن بده به سوار شدن به این همچین ماشین هایی و همچین شرکت هایی. هم میدونم که بسیاری از شنونده های ما الان دارن ما رو میشنون، تاکسی و در واقع اپراتور و راننده همین شرکت های اینترنتی هستن. اما دلخور نشین تو رو خدا اگر دارین میشنوین، شما هم ایده هاتون رو از طریق صفحه اجتماعی ما به نشانه گفتگو اجتماعی در شبکه‌های اجتماعی به دستمون برسونید. بچه‌ها نظراتتون رو میدن به من و من میخونم تو برنامه. اما قبول کنید که مردم همین وسط حقی دارن که باید ازش دفاع بشه. به همین جهت از جناب آقای مهدی کمالی نیا معاون اجرایی در امور شعب اداره کل تعزیرات حکومتی تهران و آقای مرتضی زامنی مدیر عامل اتحادیه تاکسی‌رانی های شهری کشور دعوت کردیم تا در برنامه‌مون حضور داشته باشیم و به صورت حضوری خدمتشون باشیم. آقای اقبال شاکری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم به صورت تلفنی به ما اضافه میشن. آقای کمالی نیا سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی، میهمان عزیزتون جناب عالی زامنی، شنوندگان عزیز، و تسلیت عرض میکنم به حضرت فاطمه معصومه.
متشکرم آقای زامنی، سلام، وقت بخیر، خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و تمام شنوندگان ارجمندتون و مهمان گرامیتون و خسته نباشید و خدا قوت میگم به تمام فعالین حوزه حمل و نقل شهری، خدمت شما هست.
خیلی متشکرم آقای زامنی. بفهمید به عنوان مدیر عامل اتحادیه تاکسی‌رانی های شهری کشور که اصلا ساز و کار تعیین نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی چجوریه؟ یعنی کی باید این رقم و عددها رو مشخص کنه؟
ببینید، در حوزه تاکسی‌های اینترنتی خب با یک مدیریت دوگانه ما مواجه هستیم. مجموعه وزارت سمت هست و یک اتحادیه‌ای به نام اتحادیه کسب و کارهای مجازی که پروانه فعالیت شرکت‌ها رو صادر می‌کنند، ولی به واسطه اینکه اینها در بخشی کار حمل و نقل رو هم انجام می‌دهند، بر اساس مصوبه هیئت وزیران بخشی از کار هم به علت اینکه در شهر هستند بر عهده شهرداری هاست. ولیکن اینکه چگونه قیمت اینها مشخص میشه، برابر اعلامی که دارن، این قیمت گذاری پویایی است که بر اساس فاکتورهای مختلفی مثل طول مسیر، مثل ترافیک، زمان سفر، تمام اینها در فرمولی قرار میگیره که به صورت هوشمند در فواصل مختلف نسبت به اعلام کرایه اقدام میکنه. این که بگیم این فرمول ها و این مبلغ کرایه مثل تاکسی های رسمی کشور، زرد رنگ ها و آژانس های تاکسی تلفنی در مرجعی مصوب میشه و مورد تایید قرار میگیره، قاعدتا این اتفاق نیفتاده. اینها توسط شرکت ها قاعدتا فرمول ها نوشته شده و بر اساس اون سامانه هوشمندی که اینها تعریف کردن، زمانی که مسافر درخواست سفر خودش رو به ثبت میرسونه، اون فرمول در اون محاسبات انجام خواهد شد، نهایتا قیمتی به مسافر اعلام میشه و تمام اینها بستگی داره به اون فضای عرضه و تقاضا. اگر در زمانی خودرو تعدادش زیاد باشه، متقاضی سفر تعدادش کم باشه، قاعدتا هزینه سفر پایین میاد، و در زمانی که برعکس این باشه، قاعدتا هزینه سفر بالا میره. این محاسبه نرخ کرایه تاکسی های اینترنتی قاعدتا به این گونه انجام میشه.
حالا شما مطالعه رو نمونه های خارجی تاکسی های اینترنتی هم داشتین آقای زامنی؟
بله، خب تاکسی های اینترنتی که اولا یک در دنیا یک پدیده نوظهوره که چند سال گذشته این اتفاق افتاده و همه دنیا هم با یک چالش های مواجه هستند. همونطور که میبینیم در بعضی از کشورها قوانین خاص جدیدن داره مورد تصویب قرار میگیره. مثلا در کشور انگلستان شرکت اوبر که مادر تمام شرکت های اینترنتی هست، رسیدن به این اون انجمن شهری که هست اونجا فعالیت میکنه که حتما اینها یک چارچوب ها و الزاماتی در خصوص تعیین کرایه و همچنین در خصوص مسئولیت های اجتماعی باید متوجه اینها بشه. در ایران هم خب قاعدتا از این تجارب بهره گرفته شده. در گام اول دستورالعملی برای فعالیت اینها فیما بین وزارت کشور و وزارت سمت به تصویب رسید که چارچوب فعالیتی اینها رو مشخص میکرد. تا قبل از اون قاعدتا این مستندات و این افرادی که در این حوزه فعالیت میکردن در هیچ ارگانی ثبت و ضبط نمیشد. اینها در وزارت کشور یک سامانه فعال شد به نام سامانه مشترک اطلاعات سفر که الان هم راننده ها اونجا قاعدتا ثبت میشن، راننده ها استعلامات لازم در خصوص اونها انجام میشه، در خصوص خود راننده، در خصوص خود خودرویی که داره فعالیت میکنه، که اینها از استاندارد لازم برخوردار باشن و گزارش دهی بر مبنای این که اینها چقدر پیمایش کردن، چقدر کرایه دریافت کردن. ولی اینکه خب مرجعی باشد که تصویب کند که اینها چگونه باید کرایه را بگیرند، بر چه مبنای بگیرند، این خلأ وجود داره که قاعدتا در حوزه وزارت سمت هست و همکاران در اون بخش باید پاسخگو باشه.
آقا حالا واقعا چجوریه که شرکت حمل و نقلی و از اون طرف یه شرکت دانش بنیان چه می‌دونم اینترنتی هم میشه در واقع تشخیصش داد، چرا باید سازوکارش دست وزارت سمت باشه؟ من نمیفهمم. یعنی مثلا وزارت ارتباطات کجاست؟ وزارت چه می‌دونم راه کجاست؟ وزارت کشور کجاست؟ چرا تقریبا به بی‌ربط‌ترین حالت ممکن ربط داده شده؟
خب عرض کردم این نوع فعالیت یک فعالیت چند وجهی است. از این لحاظ در اصناف قاعدتا اونجا درگیر هستن که اتاق اصناف ایران اصناف مختلف رو اونجا قاعدتا ساماندهی کرده و اتحادیه‌های مختلف و تخصصی در هر حوزه تعریف کرده. در بخشی که اتحادیه کسب و کارهای مجازی هستند شاید گیر کار اینجا باشه، اینها مجوز فعالیت این اپلیکیشن ها را از اتحادیه مربوطه میگیرند. ولی که موضوع دومی که هست، اینها دارن خدمات حمل و نقلی ارائه میدن. بحثی که ما داشتیم با همکاران در وزارت سمت گفتیم به واسطه ای که اینها دارن کارهای حمل و نقلی در سطح شهر انجام میدن، فلزا مشمول ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی خواهند شد و باید حتما مثلا پروانه فعالیتشون در این حوزه حتما از شهرداری ها اخذ بشه. ولی که خب مورد توافق جمعی مجموعه حاکمیتی این موضوع قرار نگرفت. در جلساتی که با حضور دستگاه‌های مختلف مثل معاونت علمی ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت ارتباطات، وزارت صنعت، وزارت کشور و خود همین فعالین این حوزه بود، تصمیم بر این شد که پروانه فعالیت اینها از اتحادیه کسب و کارهای مجازی صادر بشود. اینها یک تفاهمی داشته باشند در قالب اون سامانه سماسی که فعالیت می شود، بتونن توافق کنن با شهرداری ها که از زیر ساخت های شهری استفاده کنن و از طرفی هم شهرداری ها در صورتی که تخلفی رو نسبت به عمل کرده اینها مشاهده کردن همچنین در سامانه به ثبت برسونن، باز تخلف اینها گزارش میشه به اون اتحادیه مربوطه شون. اتحادیه مربوطه هست که باید رسیدگی کنه و نسبت به عملکرد شرکت ها، نسبت به عملکرد راننده ها نهایتاً یا محدودیت یا جرایمی رو لحاظ کنه.
اون اتحادیه مربوطه همون فضایی بود که فرمودی در مورد
اتحادیه کسب و کارهای مجازی
که اونم میره توی سمت
زیر نظر اصناف میشه، اتاق اصناف ایران.
خیلی متشکرم آقای کمالی‌نیا. بفرمایید که شما در تعزیرات چه کردید برای اینکه مردم آرامش داشته باشن به جهت مسافرت‌های درون شهری؟ چون مثلا من بابام کاسبه، مثلا بادوم هندی می‌فروشه سر مغازه‌اش، مثلا 1000 تومنش میشه 1250 تومن، مأمور تعزیرات سریع اونجاست. ولی مثلا ماجرای کرایه‌های عجیب اسنپ و تپسی در مثلا چند هفته گذشته چیزی که داده همه رو درآورده، کاری کردید که بخواید مردم ازش باخبر باشه؟
بله، خدمت شما عارضم که خب سازمان تعزیرات حکومتی مرجع شبه قضایی وظیفش رسیدگی و صدور و حکم به پرونده هایی که در راستای کالا و خدمات و موارد در چارچوب قانون تعزیرات و قانون نظام صنفی تشکیل می شود اقدام میکنه و شروع به رسیدگی میکنه. مواردی که ورود پیدا میکنه شعبه تعزیرات در راستای ماده 18 آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتیه. ماده 18 دقیقا صراحت داره که با گزارش بازرسان سازمان سم یا اتاق اصناف، بعد اعلام اشخاص حقیقی و حقوقی، مراجع دولتی قضایی و بازرسی کل کشور، اینا مواردی هست که با اعلام این سه تا مرجع شعب تعزیرات حکومتی ورود به رسیدگی میکنن. خب حالا در خصوص این بحث افزایش قیمت شرکت های اینترنتی، خصوصا های دو شرکت معروف، ما به محض افزایشش جلسه‌ای که تشکیل شد مکاتبه‌ای شد با دو تا شرکت و بینا اخطار دادیم که ظرف 10 روز نسبت به استرداد این مبلغی که اضافه از مسافرین گرفتن اقدام کنند. خب. و اینجوری من شنیدم ظاهرا اکثرشو برگردوندن.
خبرش اومده، ولی اولا که پول بر نمیگردونن به مردم. من اگه پول دادم به من پول بر نمیگردونن، احتمالا حساب من شارژ میشه. این که در واقع بازم پوله میره تو جیب خودشون. اما نکته اینه که بزنین یکم با هم قدم قدم پیش بریم. اولا که شما این کار کی انجام دارین؟ این مهلت ده روز،
فکر کنم روز بعد از این که افزایش پیدا کرد.
افزایش پیدا کرد. خب کی به شما اعلام کرد که افزایش پیدا کرد؟ چون الان آقای اسمتون فراموشه،
زامنی.
آقای زامنی عزیز فرمودن که مشخص نیست، که در واقع این رقم استانداردش چیه، بر اساس مترو ترافیک و شلوغی و خلوتی تغییر پیدا میکنه. اون مرجعی که اومده به سازمان تجهیزات گفته که آقا این رقم رفته بالا، جرم شده اتفاق
یه جلسه‌ای در تنظیم بازار کشوری تشکیل شد و اونجا ما اعلان کردن که بهشون اخطار بدید که مبلغ مسترد کنه. من خودم شخصا پیگیری کردم از سازمان حمایت به عنوان مرجع تعیین قیمت کالا و خدمات که اعلام کردن که تا البته ما مثلا 22 فکر کنم بهشون زنگ گفتن تا 25 فرصت بهشون دادن که برمیگردن که نصفش هم برگردوندن، اینجوری که سازمان حمایت کارشناسش
تا امروز منظورتونه برگردوندن دیگه نصفش ها،
گفتن نصف افرادو برگردوندن از خود حساب شرکتو برگردوندن و مابقیش قول دادن که برگرد، اگر برنگردونن ما منتظریم که سازمان حمایت شکوایشو به ما ارسال کنه، میزان تخلفو برآورد کنه، ما بدیم ما ورود پیدا کنیم و تا حالا فعلا که شکوایه ای نیومده، ما اصلو بر این میذاریم که برگردن. انجام شده.
حالا یه سوال دارم الان تا یعنی مادامی که سازمان حمایت مثلا نیاد به شما بگیر شما ورود نمیکنید
چرا؟ اگر شخص حقیقی،
یعنی من الان بیام به تظاهرات بگم آقا اسنپ داره گرون میگیره،
اگر اعلام کنید مثلا حالا فاکتوری داری یا پرینتی داری یا هر چی داری که واریز کردین در این مبلغ و به نظر شما گرون بوده، ما ارجاع میکنیم به شعبمون، چون میزان کارشناسی شده نیست و مشخص نیست که ادعای شما درست هست یا نیست، در اجرای ماده ایجه ما ارسال میکنیم به سازمان حمایت، اینا کارشناسی میکنن و نتیجه رو به ما میدن در صدور حکم.
آقای کمالی خب اصلا به نظرم منصفانه خیلی نمیتونه باشه، چون من از نظر من 2000 تومان گرونه، از نظر کارشناس سازمان حمایت شاید 2000 تومان کمه، کمان که الان با راننده های اسنپ تپسی هم که حرف میزنیم اینا میگن که رقم ها خیلی پایینه برای ما نمیصرفه، با شرکت هم که حرف میزنیم که ای کاش جسارت اینو داشته باشم بیان مصاحبه هم بکنم بیان رو خط، یعنی انقدر اگه واقعا فکر میکنن کار خوبی کردین این کارتون بی اشکاله بیان حرف بزنین، هم شما هم دوستان در وزارت سمت بیان دفاع کنید از خودتون دیگه، بالاخره مردم که نامحرم نیستن. اینا شرکت که میگه تازه من رقمم واقعی نیست، من اگه بخوام رقم واقعی بذارم باید چند درصد 20-30 درصد هم گرونتر از این بدم. خب با این اوصاف الان آقای زامنی بیاد شکایت کنه شما چجوری میخواین از حقشون دفاع کنید؟ یعنی مثلا بگید این 20000 تومان بعد چه مبنای قانونی میخواد بگید که ایشون داره راست میگه پولشو بهش برگردونه؟
نگاه کنید، ما مراجع رسیدگی کننده از خودشون که کارشناس ندارن که، یا باید کارشناس یه مرجع رسمی رو دعوت کنیم یا از اونها استعلام کنیم، یا اگر قائل به یعنی اعتراض کردن شاکی محترم به این قضیه و قبول نکرد این نظر کارشناسی رو، موضوع ارجاع میدیم کارشناس رسمی دادگستری. این پروسه رسیدگی قانونیه
که میاد شاید... توی یک سیکلی که طرف پشیمون میشه.
قطعاً شما همین برداشت و عوام همین برداشت هم آقا برای 2000 تومان 5000 تومان که نمیخوام کارشناس بگیرم 100000 تومان خرج کنم
که اندک اندک جمع گردد وانگهی اسنپ پولدار شد.
ولی ما کلی رو میگیم، اصلا بحثی یه نفر نیست. من اعتقادم اینه که اگر اتفاق دستگاه‌های نظارتی باید به ما اعلام کنن، ما به سازمان حمایت یا به سازمان سم یا به اتحادی مربوطه که تشکیل شده اعلام میکنیم، اونا هم دیگه نمیخوان از خودشون سلب بقول صلاحیت کنن، باید یه مبلغی رو ما اعلام کنن یا کارشناسی بکنن، اونم مستدل و مستند.
درست.
اگر مستدل مستند نماشه خودمون ارجاع میکنیم به کارشناس رسمی دادگستری.
آقای کمالی به نظرم یه باگ قانونی داریم. به همین جهت سلام عرض میکنم به جناب آقای اقبال شاکری عزیز، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی. آقا سلام، وقت بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت حضرت عالی و مهمانان گرامی و شنوندگان عزیز میتونم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای شاکری، اولا که به علی آقا سلام منو برسونید مخلصم، بعد اگه میشه تلفنتون رو روی اسپیکر درارید.
اگه من بگم من دارید
کیفیت صدا خوب نیست دیگه. آقا آذر جهرمی هم وزیر ارتباطات نیستم ما بخوام خیلی بشون
اتا
زنده باشین. آقای شاکر نمیدونم بحث ما رو شنیدید یا نه، ما داریم در مورد تاکسی های اینترنتی
آخرش رو شنید.
خب من اجمالا عرض میکنم محصرتون که داریم در مورد تاکسی های اینترنتی صحبت میکنیم و افزایش چشمگیر رقم کرایه اینها. دوستان جناب آقای کمالی از تذیرات اینجا میگن که تو قانون رقم کرایه اسنپ مثلا و تپسی و تاکسی های اینترنتی نیومده که چه جوری باید محاسبه بشه، یعنی در هر صورت بر اساس ترافیک و شلوغی خلوتی و این که راننده هست نیست، میبینی هر کاری که دلش بخواد میکنه اون شرکت، و به نظر میرسه که نظارت درستی هم روی شرکت های تاکسی های اینترنتی وجود نداره و تهش هم دودش میره تو چش مردم، چون بالاخره 20000 تومان کرایه طرف اضافه میده با سیکل شکایتی که جناب آقای کمالی نیا گفتن، طرف برای 20 هزار تومان نمیره شکایت کنه خوش درگیر یه پروسه و بروکراسی عجیب غریب قضایی بکنه. الان کی میخواد از حق مردم دفاع کنه و مجلس شورای اسلامی چطور میتونه بیاد سمت مردم توی این حوزه؟
خیلی ممنون، نکته خوبی رو بیان کردید. من کمیسیون عمرانم که حمل و نقل به یکی از کارهای اصلی ماست، توجه میفرمایید. بعد خدمت شما عرض کنم این مسئله از ابتدای شروع به حرکت تاکسی های اینترنتی یا اسنپ بحث بود و همون زمان هم حدود الان من اگر اشتباه نکنم 6 الی 8 سال قبل که این شروع شد ما همین مسئله رو عرض کردیم، به شهرداری تهران هم گفتیم، منتها شکل نگیره. نکته مهم و من عرض شدم خدمتون، اولا این خدمات به صورت الکترونیکی یه خدمات فناورانه مورد نیاز پیشرفته و قابل تقدیره. از موقع هم که این خدمات ارائه شد خیلی از خدمات دیگر کشور هم به تأثیر از این تاکسی اینترنتی یا با همون اسم مشهور اسنپ،
بله،
اونها هم شکل گرفتن و راه افتاد. واقعا باید بگیم یه اتفاق خیلی خوب و مبارکی داشت.
حتما همینطور بوده، بله.
و حتی بسیاری از افراد زندگیشون، کارشون، کسب و کارشون، فعالیت‌های اقتصادیشون یه نظم و انتظام جدیدی به خود گرفت. و این واقعا اتفاق خوبی در کشور بود. ولی همون زمان یک اتفاق دیگری هم باید رخ می‌داد که مدیریت این نوع خدمات حمل و نقل شهری یا بین شهری با کیه و کی باید نظارت، کی باید بکنه، کی کنترل باید بکنه، کی به قول شما باید نظامات تعریفیش رو تعیین بکنه.
خب آقای شاکر، الان نکته که واقعا تعجب منو به وجود آورده اینه که دوستان میگن که کسی که مجوز میده و کسی که نظارت میکنه وزارت صنعت معدن تجارت، اصلا اینا یه دونه ره هم توش نداره که به راه رب داشته باشه، به رانندگی رب داشته باشه. میدونی چی میگم؟ یعنی بنده خدا عباس بوعزار بهتر میتونه.
اینطوری نیست، اونم نظارتی نداره، اون اتحادی اونجا ثبت شده، ترجمه میکنیم مجوزا رو که از وزارت ارتباطات میگیرن، تنظیم مقررات رادیویی، ترجمه میکنیم،
بله.
اینا مجوز اونو میگن، اون مجوز چه، خوب دقت بفرمایید، حالا اگه من اشتباه میکنم همکاران توضیح بدن
بفهم.
اون یک مجوز استفاده از یک خدمات رادیویه، اصلا به حمل و نقل کاری نداره.
درود
داشت. اونو بررسی میکنه و اون مجوز رو بهش میده. حمل و نقل بودیه یا خدمتی که بر اون سوار میشه با کی ارتباط پیدا میکنه؟ با شهروندان. شهروندان حمل و نقلشون، کنترلشون با کیه؟ در شهر با شهرداری، باشه مثلا در تهران با شهرداری تهران،
بله.
معاونت حمل و نقل و شهرداری تهران یه واحدی داره به اسم خدمات حمل و نقل الکترونیکی،
بله.
نتونستن همین ورود پیدا بکنن، نظارتی بکنن، کنترل بکنن.
خب اینو کی باید الزام کنه آقای شاکری؟
ما حالا ما به نظر میاد که وزارت کشور باید ورود کنه تو این مسئله و اینو یه نظم و نظام میده، چون امور شهرداری با اونجاست با شورای عالی استان‌ها. ما هم پیگیری کردیم، دو سه بارم من اینو اعلام کردم، پیگیری کردم و گفتم که این کارو بکنم، ولی باید مجددا این کارو انجام بدید. به نظر من اونه که اون نظام تعرفه ها و خدمات رو تعیین میکنه. ببین که نظام مقررات استفاده از خدمات رادیویی هم خب اون وزارت ارتباطات انجام میده. بنابراین فقدان یک اینطور ناظری که تخصصش اینه، اصلا حوزه این خدمات حمل و نقل در اونجا تعریف شده، در این نوع خدمات الکترونیکی که بسیار مورد نیاز و خیلی خوبم عالی هست، به نظر باعث یه اشکالات شده.
درست.
که هر دو طرف لطمه بخورن.
حتی آقای شاکری، من فکر میکنم
هم شرکت های
تاکسی های اینترنتی، عرض کنم که حالا پیش از اینکه وزارت کشور ورود کنه، به نظرم این یه باگ قانونی هم هست، یعنی مجلس هم باید این باگو برطرف کنه، یک نفر رو مسئول کنه.
بله. ما همین رو عرض کردیم، ما قطعا اینو انشالله در آینده نزدیکی دو سه تا قانون دستمونه داریم، اونا هم خیلی قانون مهمی هستن، انجام میدیم. قطعا اولین جلسه دعوت از این عزیزان رو در مجلس قرار میذاریم که همه به این نظم جدیدی که انشالله شکل میگیره ورود پیدا بکنن و تکلیف نظام تعرفات در خدمات الکترونیکی حمل و نقل در اون شهری انشالله برقرار بشه. الان نگاه کنید جناب آقای مهندس، الان تمام تاکسی ما که حمل و نقل رو انجام میدن
توسط چه کسی نظام تعرفشون تعیین میشه؟ توسط شورای شهر.
بله.
توجه میکنید اینم خیلی تفاوتی با اون نداره.
اصلا تفاوت نداره.
باید بره ریل اون نظام.
تازه ضمن اینکه اینا باید رقابت کنن، رقمشون پایین‌تر باشه. آقای شاکری.
اونجا ما با اتفاق میفته. این نکته خیلی درستی فعلا چهار تا فکر کنم اینا که مشهورن چهار تا دارن این خدمات رو ارائه میدن. وقتی که ما اون نظام تعرفه گذاری هم نداریم، هیچ رقابتی هم بین اینا
نیست.
به نظر میاد اونجا این کار باید انجام میشه. مثل خدمات چی؟ مثل خدمات برق. اگه من نیروگاه برق ما بازار برق داشته باشیم،
بله،
همه برای فروش برق تولیدشون با هم رقابت میکنن دیگه.
آخه نکته
مثلا یه بله. ریال حالا ببخشید 10 شایی
بله.
کمتر بفروشه و سهم بیشتری اصلا از بازار میگیره.
دقیقاً همینه. آخه حالا شما میگین 4 تا شرکت، ولی عملا 2 تا شرکتن که الان
بله،
بازار دستشونه.
بله.
و این در واقع میشه ایران خودرو سایپا دیگه، یعنی میشه انحصار به نظر من بازار.
من باید از این حالت خارج بشه. بله. اون اشتباهی هم که اول شده فکر میکردن این خدمات رادیویی که نه اینطوری نیست، این خدمات حمل و نقل شهری اون مجوز رو باید برن از اونجا بگیرن. قبوله.
درست.
ولی این خدمات و ذیل واحدی که اصلا کارش و تخصصش در این حوزه است و این مسئولیت رو داره و باید بیاد پاسخگو باشه. ما الان هرچی تو شهر از حمل و نقل اتفاق میفته ما میریم از شهرداری مطالبه گری میکنیم، ترجمه میکنیم، از کسی که نمیپرسیم. که به نظر میاد ما با اون دیروز اتفاقا من با مسئول کمیسیون حمل و نقل و عمران شورای شهر آقای هاشمی تشکری صحبت کردم.
بله.
گفتم ما چیکار کردیم شما در مورد این تاکسی اینترنتی؟ گفت هنوز هیچ کاری نکردیم، ولی یک واحد رو ایجاد کردیم، یک مسئولم گذاشتیم، الان نماینده تعیین کردیم به عنوان نماینده شورا در خدمات تاکسی الکترونیکی. این اقدامو تا این لحظه انجام دادیم.
حالا انشالله که این تاکسی های اینترنتی حداقل به مجلس و شورای اسلامی شهر پاسخگو باشن، چون به رسانه ها که خودشون پاسخگو نمیدونن و دارن حالشو میبرن. خلاصه آقای شاکر،
متاسفانه حمل و نقل های مهندس شده یه مشکلی الان اون وضع ایرلاین های ما که هر از چندگاهی تزینه های سنگین رو بر مردم تحمیل میکنن، مجلس وارد میشه، قیمت رو کاهش میدن، بعد از دو سه ماه دوباره این کار انجام میدن.
کاش بعد دو سه ماه بود آقای شاکری. بعد دو سه روز میگم کاش بعد دو سه ماه قیمت ها رو کاهش میدادن، چی افزایش میدادن، بعد دو سه روز افزایش میدن. یعنی اصلا
یه عذرخواهی میکنم، یه اصطلاح رو به کار میبرم، یه پولی رو به جیب میزنن، دوباره یه لحظه ساکت میشه. این واقعا اشراف در حق مردم و این درست نیست. 100 درصد هم پر سوار میکنه، اصلا 60 درصد نیست. ما رفتیم هزینه اینا رو همه رو بررسی کردیم، ما ریالی، ارزی، داخلی، خارجی، چقدر سوخته و سوخت یارانه هم استفاده دارن میکنن.
بعد تازه قضا هم بهمون نمیدن آقای شاکری، میگن کروناست. بعد بغل هم بغل هم. واقعا من این شرکت هواپیمایی رو که میبینم یاد سر گردنه میفتم به خدا. یعنی قشنگ نشستن سر گردنه گوش ما رو دارن میبرن، تهش هم باشون صحبت میکنیم، میگن ما ورشکسته ایم و پول نده. آقا شما فکر میکنید که الان مثلا فکر کنید
اگه ورشکستن پس چرا اینقدر شرکت پشت خط واسطه که
مجوز بگیره،
شرکت اعلام دقیقاً کنه و مجوز اعلام بگیره.
اینم از عجایب دوره ما دیگه، یعنی ما برای نواهامون میتونیم تعریف کنیم که در چه روزی زندگی کردیم.
این گفتگوی شما فتح بابی شد که ما مجددا اینو پیگیری کنیم
انشالله. آقای شاکری یه سوال میخوام بکنم ازتون. فکر میکنید که خیابون ولیعصر در مسجد بلال تا شاه عبدالعظیم حسنی تا شهر ری بخواین مثلا یه ماشین بگیرید برید، قیمت منصفانش چقدر؟ یعنی مثلا حاضر چقدر کرایه بدید برید؟
والله من
چی بگم؟
من باید اینو الان جواب
بدم. نه مثلا آره مثلا به عنوان شهروند، نه به عنوان نماینده مجلس، مثلا ماشینتون خراب شده میخواد ماشین بگید به شاه عبدالعظیم، چقدر پول بدین مثلا منصفانه است به نظرتون؟
من فکر کنم با این رفت آمده که من در شهر میکنم مثلا
30-40
تومن خوبه.
30-40 تومن. ما الان با یکی از این فراجان بیا اپلیکیشن ها تاکسی گرفتیم، قیمتی که زده از اینجا تا شهر ری توی ترافیکی که الان هم من دارم میبینم خیلی قرمز نیست، 70,000 تومن. آره 70,000. حالا ما الان میخوایم قربونتون برم در حضور عزیزان حاضر در استودیو و آقای شاکرین، ببخشید که داریم وقت هر سو بزرگوار رو میگیریم، میخوایم زنگ بزنیم به پشتیبانی این تاکسی اینترنتی ببینیم چی میگن. شما هم بشنوید آقای شاکرین، حالا بدی نیست. بالاخره منویات اینا رو
اگر زودتر
دو دقیقه به جون مصطفی دو دقیقه
یه چیزی بگم. آقای شاکری سلام، عرض ادب، من فرهاد دهنویم، تهیه کننده برنامه. یک اتفاقی که داره در اسنپ میفته، اپلیکیشن اسنپ میفته، الان ربطی به تاکسی نداره، برمیگردم مصطفی رو میوه فروشیاش که اینو خودم تست کردم. آقای شاکری شما میوه سفارش میدی و با قیمتی که اصلا با تربار یکی نیست، با فروشگاهایی مثل مثلا اسم میبرم اب نداره، فروشگاه رفاه و فلان و اینا اصلا یکی نیست، هزینه‌اش خیلی بیشتره، شما میوه سفارش میدید. مصطفی من چند وقت پیش میوه سفارش دادم، میوه رو آوردن برام، چند مدل مختلف، شد 400,000 تومان، 390 خورده ای. گفتم بذار یه بار اینا رو وزن کنم ببینم وزناش درسته. آقای شاکری من از یک